سلام. ساعت 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. جوبین احمدی هستم با همکاری همکاران بخش تکنیک و خبر. تا یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و سایر مطالب با شما خواهیم بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به دلیل اختلافات میان دو تیم انتخاباتی پروسه تفتیش آرا را برای بار سوم متوقف ساخته است. گزارش داریم در این مورد که در صدر گزارش‌های این مجله جا گرفته است. اما قبل از همه برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، همکارم جمشید حبیب‌زاده را همراهی کنید.
روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز برای سومین بار متوقف شد و در یک کمین گروه مسلح دولت اسلامی یا داعش حدود 50 سرباز سوریه کشته شدند. روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز برای سومین بار متوقف شد. احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در یک نشست خبری در کابل گفت که این روند به گونه موقت تا چهارم عید متوقف خواهد بود و ای دلیل این کار را عدم مراعات مواد طرز العمل 16 ماده‌ای از سوی تیم‌های انتخاباتی خواند. آقای نورستانی میگوید تا زمانی که دو نامزد ریاست جمهوری طرز العمل پیشنهادی ملل متحد را در مورد تفتیش آرا امضا و به دارالانشای این کمیسیون نسپارند، روند تفتیش از سر گرفته نخواهد شد.
برای از اینکه هر دو کانگریسای محترم موافقت نهایی خود ابراز بکنن، ما تفتیش موقتا تعطیل میکنیم تا چهارم عید.
در این حال یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد گفته که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری با تطبیق طرح پیشنهادی ملل متحد موافقه کردند. در یک اعلامیه این اداره آمده است که اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله با این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات موافقه کردند که کارهای تفتیش را مطابق به طرح پیشنهادی ملل متحد به پیش ببرد. در یک خبر دیگر مربوط به انتخابات مشنوین که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در صحبت تلفنی با دو نامزد انتخابات افغانستان به آنان گفته است که هیچ گونه تهدیدات لفظی و اقدامات خلاف قانون اساسی قابل توجیه نمی باشد. این مطلب را سفارت آمریکا پس از صحبت تلفنی روز گذشته رئیس جمهور اوباما با دو نامزد انتخابات افغانستان در وبسایتش نشر کرده است. آقای اوباما از اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله خواسته است تا در انتقال تاریخی قدرت به صورت دموکراتیک جهت تحکیم وحدت ملی به تلاش‌ها و همکاری‌های خیش ادامه بدهند. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفته است که در روزهای آینده جان کری وزیر خارجه این کشور با هر دو نامزد و رئیس جمهور کرزی به مشوره‌های نزدیک خود ادامه می‌دهد. و قمندان امنیه کابل گفته که به خاطر تجلیل از ایام عید تدابیر جدی امنیتی را در شهر اتخاذ کردند. جنرال ظاهر در یک نشست خبری در کابل گفت که سر از امروز نیروی پلیس در مرکز و دروازه های ورودی شهر کابل به تامین امنیت می پردازند. برای این حال آقای ظاهر هشدار داد که اگر سر از امشب افراد مسلح غیر مسئول و موترهای شیشه سیاه در شهر گشت و گذار کنند، موترها از سوی پلیس متوقف خواهد شد و افراد مسلح غیر مسئول با لوی سارنوالی معرفی می شوند. اسرائیل و گروه فلسطینی حماس در مورد یک آتش‌بس 12 ساعته که از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است موافقه کردند. اسرائیل گفته است که از ساعت 8 صبح به وقت محلی تیراندازی را متوقف خواهند کرد، اما جستجوی تونل‌های شورشیان را ادامه می‌دهند. یک سخنگوی گروه حماس که غزه را در کنترل دارد گفته است طرف فلسطینی هم این آتش‌بس موقتی را رعایت خواهد کرد. قبل از این کابینه امنیتی اسرائیل دیروز پیشنهاد وزیر خارجه آمریکا جان کری را برای آتش‌بس یک هفته‌ای رد کرده بود. کری که در قاهره است پیشنهاد کرده بود که به خاطر عید مسلمانان متارکه یک هفته‌ای اعلان شود. آقای کری امروز در پاریس با دیپلماتان خارجی نیز در این مورد صحبت می‌کند. در کمین گروه مسلح دولت اسلامی یا داعش حدود 50 سرباز سوریه کشته شدند. این سربازان اندک پس از گرفتاری از سوی این گروه کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه که مرکز آن در بریتانیا است روز گذشته اعلان کرد که این افراد در ولایت رقه کشته شدند، جایی که مرکز عمده جهادی ها خوانده می شود. رامی عبدالرحمن رئیس این اداره گفته است سرهای اکثر این سربازان از تنشان جدا ساخته شده است. در این حال گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام ادعا کرد کرده است که بیش از 75 سرباز را کشتند. تا حالا رسانه‌های مربوط به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در ولایت رقه در این باره چیزی نگفتند. گروه مسلح دولت اسلامی در ماه جون در امتداد سرحد میان عراق و سوریه اعلام موجودیت و خلافت کرد و تا حالا مناطق را در این دو کشور به تصرف خود درآورده است. تانی ابت صدر اعظم استرالیا گفته که پس از گذشت یک هفته از سقوط تیاره مالیزیایی هنوز هم اجساد برخی سرنشینان آن در منطقه دیده شده است. آقای ابت گفته است که این گزارش را از هیئت ناظر استرالیا که برای بازدید از محل سقوط تیاره مالیزیایی با اوکراین رفته بود به دست آوردند. تیاره مالیزیایی که چند روز قبل سقوط کرد تمامی 289 سرنشین آن که 37 تنشان را اتباع استرالیا تشکیل میداد کشته شدند. در این حال مقامات اوکراین گفتند که تا حالا اجساد 200 سرنشین تیاره مالزیایی را از محل رویداد جمع‌آوری کردند. و یک گزارشگر آزاد بریتانیایی که با رادیو تلویزیون روسیه در شرق اوکراین کار میکند گفته است که از اوکراین اخراج شده و برای 3 سال از داخل شدن به این کشور منع ساخته شده است. گراهام فلیپس امروز به تلویزیون کرملین گفت پس از آن که نیروهای اوکراینی وی را اخراج کردن در پولند به سر میبرد. فلیپس گفته است که وی در 22 جولای هنگام بازداشت شد که میخواست جنگ میان نیروهای دولت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در نزدیک میدان هوایی دونتسک را تحت پوشش خبری قرار بدهد. او ادعا دارد که پس از چندین بار تحقیق به کیف برده شد و سپس از طریق سرحد اوکراین با پولند اخراج گردید. تا حالا این ادعای فلیپس تایید نشده است. این بار اول نیست که آقای گراهام فلیپس در اوکراین بازداشت می شود، بلکه در ماه می هم وی در نزدیک یک پسته نظامی در ماریپول بازداشت شد و 36 ساعت را در حسارت سپری کرد. از توجهتان تشکر میکنم. در ادامه برنامه با همکارم احمد جوبین احمدی باشین.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. این خبرها و سایر گزارش های ما را از وبسایت رادیو آزادی نیز میتونید بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. ساعت 5:07 دقیقه به وقت کابل است. تا کمتر از یک ساعت دیگر با این مطالب با شما خواهیم بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به دلیل اختلافات میان دو تیم انتخاباتی پروسه تفتیش آرا را برای سومین بار به طور موقت متوقف ساخته است.
برای از اینکه هر دو کاندیدای محترم موافقت نهایی خود ابراز بکنن، ما تفتیش موقتا تعطیل میکنیم تا 4 می‌اید.
قماندانی امنیه کابل میگوید در جریان روزهای عید سعید فطر تدابیر خاص امنیتی را در این شهر روی دست گرفتند.
سر از امروز 12 شب تدابیر بسیار شدید امنیتی به خاطر این تعمال میشه. مترای فرمدار سلا.
در مسائل مربوط به منطقه خواهید شنید که آتش بس 12 ساعته میان اسرائیل و گروه حماس در غزه از ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی به اجرا گذاشته شد. و فراموش نکنید که در نیمه دوم این مجله خبری برنامه هوای تازه نیز برایتان تقدیم می شود. با رادیو آزادی باشید. بله، تبریک که در آغاز شنیدید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز به دلیل اختلافات میان دو تیم انتخاباتی پروسه تفتیش آرا را برای بار سوم به طور موقت متوقف ساخته است. همکارم همیرا الکوزی جزئیات بیشتر این گزارش را تقدیمتان می کند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا زمانی که هر دو نامزد ریاست جمهوری در صل عمل تفتیش آرا را که از سوی سازمان ملل متحد تهیه شده امضا نکنند، آنها پروسه تفتیش آرا را آغاز نخواهند کرد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون روز شنبه طی یک نشست خبری در این مورد گفت پروسه تفتیش آرای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری به دلیل اختلافات میان تیم‌های انتخاباتی به طور موقت تا 4 عید سعید فطر متوقف گردید.
برای از اینکه هر دو کانگریسه‌های محترم موافقت نهایی خود ابراز بکنن، ما کمیسیون‌های محترم همیشه فیصله کردن که باید سر از بعد از وقت ما تفتیش موقتا تعطیل میکنیم تا چهارم عید.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که هر دو نامزد ریاست جمهوری بعضی از مشکلات را در پروسه تفتیش آرا ایجاد میکنند. وی همچنان افزود که تاکنون 67% صندوقهای آرا که مربوط به 22 ولایت کشور میشود به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات انتقال یافته است. روند تفتیش آرا این بار به دلیل بعضی از ملاحظاتی که ناظرین تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی داشتند متوقف گردید. نمایندگان این تیم میگویند تا زمانی که در ماده 12 و 16 طرز العمل ارائه شده سوی سازمان ملل متحد برای ابطال آرا تغییرات ایجاد نشود، مایل نیستند روند تفتیش آرا ادامه یابد. در ماده 12 و 16 در مورد نشانی سازی مشابه آرا و مطابقت آن با معیارهای سازمان ملل متحد مسائل ذکر گردیده است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از هر دو نامزد ریاست جمهوری می خواهد که به اصول تفتیش آرای سازمان ملل متحد متحد باشند و در این پروسه مشکلات ایجاد نکنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تاریخ 7 جولای پروسه تفتیش آرا را آغاز کرد. قبل از این هم روند تفتیش آرا به دلیل اختلافات میان ناظرین و آموزش ناظرین این روند دوبار متوقف گردیده بود.
در گزارش دیگر مشنوید که نماینده های هر دو تیم نامزدان ریاست جمهوری افغانستان تماس تلفنی اخیر باراک اوباما با دو نامزد را نشان دهنده علاقمندی ایالات متحده به تامین ثبات و دموکراسی در افغانستان می‌خوانند. یک عضو تیم تحول و تداوم روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که این مسئله ادامه توجه ایالات متحده را به ثبات و استقرار این کشور نشان می‌دهد. در این حال یکی از اعضای تیم اصلاحات و همگرایی می‌گوید که مکالمه تلفنی رئیس جمهور اوباما بیانگر علاقمندی آن کشور به نهادینه شدن دموکراسی و حاکمیت قانون در افغانستان است. سحر لیوال جزئیات بیشترین موضوع را دنبال کرده است.
تیم‌های انتخاباتی هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگویند تماس تلفنی اخیر رئیس جمهور آمریکا با دو نامزد تعهد آمریکا را نسبت به یک افغانستان متحد و دموکراتیک برجسته می‌سازد. فیض الله زکی سخنگوی تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم آنان صحبت تلفنی اخیر رئیس جمهور باراک اوباما با دو نامزد را به علاقمندی آمریکا به استقرار ثبات، تامین صلح و نهادینه شدن دموکراسی در این کشور تعبیر می کند.
جناب دکتر اشرف غنی احمدزی و تیم تحول باور هستند که تماس تلفنی جناب اوباما رئیس جمهور آمریکا نشانه دوام توجه ایالات متحده آمریکا به افغانستان و دوام علاقمندی زیاد از اونها به ثبات، استقرار و پیشرفت در کشور ما.
آقای زکی گفت که رئیس جمهور اوباما در این مکالمه تلفنی از تلاش های هر دو نامزد به خاطر حفظ منافع ملی کشورشان ستایش کرده است. وی همچنان گفت که این صحبت تلفنی پیگیری توافقاتی بود که قبل از این به واسطه جان کری وزیر خارجه آمریکا میان دو نامزد مبنی بر ایجاد حکومت وحدت ملی به میان آمد. رئیس جمهور باراک اوباما شام روز جمعه در تماس‌های جداگانه تلفنی با هر دو نامزد رئیس جمهوری افغانستان صحبت کرده است. این در حالی است که حدود دو هفته قبل نیز رئیس جمهور باراک اوباما در تماس‌های تلفنی با اشرف غنی احمدزی و عبدالله روی دست یافتن به یک توافق به هدف حل بن‌بست‌های انتخاباتی تاکید کرده بود. در این حال تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله نیز این تماس تلفنی را ناشی از علاقمندی آمریکا به نهادینه شدن دموکراسی و حاکمیت قانون در افغانستان میداند. فضل رحمان اوریا یک عضو این تیم به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور اوباما در این مکالمه یک بار دیگر روی تعهدات آمریکا مبنی بر تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده است.
ایالات متحده آمریکا علاقمندی جدی داره که در افغانستان صلح و ثبات وجود داشته باشه، علاقمندی جدی داره که دموکراسی نهادینه شود. سو ارزویشان است که آرای پاک مردم افغانستان به حاکمیت تبدیل شود و در نتیجه آرای پاک یک رئیس جمهور مشروع و نیرومند داشته باشیم.
آقای اوریا گفت که آقای عبدالله یک بار دیگر از عملی شدن توافقات قبلی انجام شده میان دو تیم به رئیس جمهور اوباما اطمینان داده است. بنبست انتخاباتی افغانستان در 12 ماه جاری میلادی به میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا در هم شکست و نامزدان روی ایجاد یک حکومت وحدت ملی و تفتیش مجدد کامل آرا توافق کردند.
در یک گزارش دیگر در مورد انتخابات، شماره از تحلیلگران افغان میگویند برای ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان باید به تمام گروه ها به شمول احزاب سیاسی و مخالفان مصالح حکومت سهم داده شود. این کارشناسان به روز شنبه در یک بحث در کابل گفتند توافق عبدالله و شفغنی احمدزی دو نامزد ریاست جمهوری موافقه برای تقسیم قدرت میانه آنان است. از سوی هم آنان میگویند حکومت آینده باید از تمام قوت و ظرفیت های موجود برای پیشرفت افغانستان استفاده کند. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
تحلیلگران مسائل سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی میان دو تیم انتخاباتی را یک کار نادرست خوانده و تاکید میکنند که این مسئله مشکل افغانستان را حل کردن نمیتواند. این کارشناسان به روز شنبه در مرکز مطالعات منطقوی در کابل گفتند عبدالله و اشرف غنی احمدزی توافق کردند که با ایجاد کرسی رئیس اجرایی در حکومت آینده قدرت سیاسی را میان همدیگر تقسیم کنند. عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالستان و یکی از این کارشناسان گفت با انجام این کار حکومت وحدت ملی در افغانستان ایجاد شدن نمیتواند.
اگر گروه تحت رهبری دکتر عبدالله یا دکتر اشرف غنی یک حکومت بسازند، چوکی‌ها را بین خود تقسیم کنند، این حکومت وحدت ملی نیست. حکومت وحدت ملی باید که تمام احزاب سیاسی، تمام نخبه‌های افغانستان، خود از این دو گروه نخبه‌ترینشان باید این حکومت بسازد که پروبلم‌های موجوده تا اندازه برایش راه حل پیدا کرده.
آقای مبارز همچنان از تیم‌های انتخاباتی انتقاد کرد که با ایجاد ترکیب قومی در تیم‌هایشان انتخابات را به طرف قومی شدن بردند. این در حال است که تیم‌های انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری گفتند که آنان در ساختار تیم‌هایشان وحدت ملی را رعایت کردند. خلیل رومان که دیگر از سخنرانان این نشست گفت که مشکل افغانستان بحران جنگ و صلح و بحران امنیت و ثبات است و بدون سهم دادن به مخالفان مصالح حکومت نمی‌توان یک حکومت وحدت ملی را تشکیل داد. نامزدان ریاست جمهوری چند هفته قبل به میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا روی ایجاد حکومت وحدت ملی و تفتیش 100% آرا توافق کردند. کارشناسان میگویند آمریکا این کار را به خاطر منافع خودش انجام داده، زیرا به گفته آنان اگر نظام فعلی ناکام گردد حکومت آمریکا نزد مردم خود جوابگو خواهد بود. نجیب الله منلی یکی دیگر از تحلیلگران در این نشست روی مسئله ایجاد حکومت وحدت ملی و برخی مسائل دیگر تماس گرفته و تاکید کرد که حکومت آینده باید از تمام قوت و ظرفیت های موجود برای بهبود کشور استفاده کند.
نو هر از چیز انتخابات
وای میگوید چیزی که از انتخابات به دست میاد آن یک حکومت مشروع است و این حکومت مشروع می تواند با در نظر داشت منافع ملی بان همه قوت های تکیه کند که در این کشور وجود دارد و برای بهبود کشور از آن کار بگیرد و کسی که بازنده انتخابات است مکلفیت دارد تا با حکومت هماهنگ باشد. همانان تاکید دارند که در حکومت آینده باید گروه های اپوزیسیون نیز وجود داشته باشد، زیرا به گفته این کارشناسان بدون موجودیت اپوزیسیون در حکومت آینده دموکراسی در افغانستان مراعات نخواهد شد. این کارشناسان همچنان تاکید میکنند که برای ساختن حکومت وحدت ملی نیاز است تا مؤلفه های دموکراسی که همان مشروعیت، مشارکت شهروندی در پالیسی و اجرا، حسابدهی، شفافیت، مسئولیت پذیری و دیگر مسائل میباشد نیز در نظر گرفته شود.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
قماندانی امنیه کابل می گوید در جریان روزهای عید سعید فطر تدابیر خاص امنیتی را در این شهر روی دست گرفتند. جنرال ظاهر به روز شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که نیروهای امنیتی افغان سر از امروز تا پایان روزهای عید در احضارات جدی قرار دارند. در این حال آقای ظاهر گزارش امنیتی را به اول سال روان هجری شمسی را با رسانه ها شریک ساخته گفت که پلیس در جریان 4 ماه گذشته دستاوردهای قابل ملاحظه داشته است. گزارش در این مورد تقدیمتان می شود، اما پیش از آن
از 7 تا 7 روزه هفته.
قماندان امنیه کابل میگوید در جریان روزهای عید سعید فطر در درهای ورودی به شهر کابل تلاشی ها به گونه جدی صورت گرفته و جهت تامین امنیت بیشتر در شهر کابل صدها پلیس اضافی گماشته می شوند. جنرال ظاهر قماندان امنیه کابل به روز شنبه تا یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت در این جریان موترهای بی پلیت و دارای شیشه های سیاه متوقف و افراد غیر مسئول مصالح دستگیر و به سارنولی معرفی می شوند.
سر از امروز 12 شب تدابیر بسیار شدید امنیتی به خاطر این اعمال می شه. موترهای فلمدار سلا، موترهای بدون نمبر پلیت، موترهای فلمداری که در او از سلاهای غیر قانونی استفاده می کنند. این موترها از هر قسمت کابل که نزدیک است در اوجه انتقال داده می شه. افرادشان اوجه انتقال داده می شه. مستنکفین در اوجه موجود است. آجل برشان دوسیه جور می کنند. موترشان را ضبط می کنند. پس از اینکه ضبط کردند ما دوسیه ترتیب می کنیم بیتیم و سارنوالی.
آقای ظاهر همچنان گزارش فعالیت‌های قماندانی امنی کابل را در جریان 4 ماه گذشته با خبرنگاران شریک ساخت. او گفت در این مدت 976 قضیه جرمی نزد آنان به ثبت رسیده است که عاملین 861 قضیه آن بازداشت گردیده و بررسی و شناسایی عاملین بیش از 120 قضیه دیگر جریان دارد.
از اول سال جاری تا اکنون 986 قضیه جرمی در شهر کابل صورت گرفته که 861 قضیه از این کشف شده، 70 قضیهش تحت کشف است، 55 قضیهش تحت جلب است یعنی شناسایی شده، تحت تعقیب قرار داره و در تمام جرایمی که در کابل در شهر کابل صورت گرفته است، جرایم جنایی را میگم البته، 1446 نفر دستگیر شده.
اختطاف، سرقت‌های مصالحانه، مجروح ساختن مردم، اعمال غیر قانونی، استعمال بانکنوت‌های جعلی و فروش مشروبات الکلی از موارد عمده این قضایای جرمی به شمار می رود. مقامات قماندانی امنی کابل می گویند که در این زمان 144 کیلوگرم مواد مخدر را کشف کردند و شیشه های سیای 5567 اراده موتر پاکسازی شده است. قبل از این هم قماندانی امنی کابل برنامه پاکسازی موترهای دارای شیشه سیا را آغاز کرده بود، اما بعضی ها انتقاد می کند که این پروسه طوری که لازم بود موفق نبوده است. این در حالی است که با باور مردم و برخی از آگاهان امور، بعضن حملات تخریبی در کشور بخصوص در شهر کابل نیز توسط موترهای دارای شیشه سیاه صورت می‌گیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
بله، نشرات رادیو آشنا ساعت 7 شام آغاز می شود. اما حالا رادیو آزادی را از طریق موج متوسط 1296 رو FM 104.5 می شنوید. روی همین امواج از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. مؤسسه قالین برتر برای افغانستان می خواهد به هدف بازاریابی بهتر برای قالین های افغانی در بازارهای بین المللی با اداره انکشاف صادرات کشور همکاری کند. قرارداد این همکاری ها به روز شنبه میان مؤسسه قالین برتر و مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان در کابل امضا کردید. در همین حال مقامات وزارت تجارت و صنایع از امضای این تفاهمنامه ابراز خرسندی کرده، میگویند که با عملی شدن این قرارداد قالین افغانی در بازارهای جهانی جایگاه خاصی را به دست خواهد آورد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
مؤسسه قالین برتر برای افغانستان میگوید به خاطر بازاریابی بهتر برای قالین افغانی در بازارهای جهانی نیاز است تا سطح مهارت‌های تکنیکی و مسلکی قالین بافان افغان بلند برده شود. به همین هدف این مؤسسه به روز شنبه قرارداد را با وزارت تجارت و صنایع افغانستان به امضا رساند که بر اساس آن برای مدت 1 سال از سوی این مؤسسه به ده‌ها قالین باف افغان آموزش‌های تکنیکی و مسلکی داده خواهد شد. عصمت گلستانی رئیس مؤسسه قالین برتر برای رادیو آزادی گفت به اساس این قرارداد آنها قالین بافان و تاجران را طور آموزش می‌دهند تا در هر نوع شرایط این صنعت را به پیش ببرند.
اهداف مؤسسه هم بلند بردن ظرفیت اعضای سکتور قالین افغانستان، رشد اقتصادی در سکتور، رساندن اعضای سکتور به مارکت‌های بین‌المللی، پیدا کردن مارکت‌های دوامدار و مطمئن برای اعضای سکتور یا برای سکتور قالین افغانستان. امیدوار هستیم که به این مارکت‌ها تولید افغانستان را برسانیم و با بودن ما یا در نبودن ما باید کار در آینده ادامه پیدا کند.
در همین حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان این اقدام مؤسسه قالین برتر را یک گام مثبت عنوان کرده، میگوید تلاش می شود تا در سال آینده قالین افغانستان جایزه بهترین قالین جهان را به دست بیاورد. نجلا حبیبیار رئیس اداره انکشاف صادرات این وزارت گفت با اساس این تفاهم نامه کیفیت قالین افغانی بهتر شده و به سطح جهانی جایگاه خوبی به دست می آورد.
با کوشش می کنیم که تمام اعضای سکتور خصوصی که در بخش قالین کار میکنن از این برنامه مستفید شوند و بتوانند بر برنامه های بیرونی از افغانستان برند. در چند سطح مختلف و خصوص سطح ترینینگ ها هسته، در سطح ارزش زنجیری تولید قالین هسته که برایشان حمایت بکنن و بحث دیزاین هسته و بتوانیم مارکت های جدیدتر خوبتر را و خصوص اروپا و امریکا را تحت پوشش خود قرار بدیم.
با آنکه قالین افغانی در بازارهای جهانی ارزش خاص دارد، اما شماری از تاجران بدین باورند که در جریان سالهای اخیر به خاطر تولید کم، نداشتن دیزاین‌های خوب و نبود راه‌های ترانزیتی، فروش قالین افغانی کاهش یافته است. محمد خانهادی فرزان، رئیس یک شرکت تولیدی قالین، میگوید اگر حکومت برای تاجران قالین زمینه‌های خوبی را فراهم نماید، قالین افغانی برای همیشه جایگاه خاصی در بازارهای جهانی پیدا می‌کند.
از 2008 تا 2014 متاسفانه یک رکود 75 درصدی داشتیم. ما دلایل مختلف داشت. حتی میشه گفت که عدم همکاری دولت، بحران اقتصادی مارکت، راه‌های ترانزیت. ما باید در صدد ازی باشیم که سکتور قالین اگر رشد ندادیم چطور حفظ بکنیم. مشکلاتی که مربوط به دولت بشه، نبود زمین باید برش بتر. خزای بانکی مثل دیگه کشورها باید داده شه برش.
به گفته آقای فرزان، به دلیل اینکه شماری از افغان‌ها مصرف قالین بافی هستند، باید حکومت به خاطر مدرن ساختن این صنعت یک اداره خاص را ایجاد نماید. با آنکه حکومت افغانستان همواره از رشد صنعت قالین در کشور سخن میزند، اما شماره از قالین بافان همواره شکایت میکند که 80 درصد قالین های افغانی در بازارهای جهانی به نام قالین پاکستان به فروش میرسد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید به خاطر کاریابی برای جوانان تلاش های خود را شدت بخشیده است. آمن افضلی، وزیر کار و امور اجتماعی، امروز این سخنان را به روز شنبه در مراسم فراغت ده ها دانش آموز انستیتوت حرفه‌ای افغان کوریا بیان کرد. جزئیات بیشتر این گزارش را از نگین جهان آرام می‌شنویم.
هرچند در سالهای اخیر به علت عدم زمینه‌های لازم کاری شکایت مردم در افغانستان بیشتر شده، اما وزارت کار و امور اجتماعی میگوید تلاش میکند تا با بلند بردن ظرفیت‌های کاری جوانان، زمینه‌های بیشتر کاری برای آنان فراهم شود. آمنه افضلی، وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان، روز شنبه در کابل در مراسم فراغت 180 دانش آموز از طبقه ذکور و اناث گفت در بازار کار با کارگران فنی بیشتر نیاز است. خانم افضلی گفت با توجه به این مسئله آنها کوشش میکنند سالانه هزاران کارگر فنی را برای کاریابی در بخش های حرفه‌ای آموزش بدهند.
ما آمادگی داریم که در سالهای بعدی بتانیم ظرفیت این اینستیتوت بالا ببریم. در سالهای اول در حدود 200 با 300 و بالاخره 500 سالانه ما فارغ میدادیم. در این سال جاری تاکید ما به این بود که لااقل 1000 نفر ما بتانیم فارغ بتیم. انتظار داریم که در آینده همون رقم گفتم جای کار وقتی برای شاگردان عزیز ما پیدا شد، ما این ظرفیت بالا ببریم بتانیم سالانه اقلا 5000 فارغ داشته باشیم.
انستیتوت آموزش های حرفه‌ای افغان کوریا در سال 2004 میلادی به کمک مالی و تخنیکی کوریای جنوبی با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی تأسیس شد. سالانه از پروگرام آموزش های حرفه‌ای این انستیتوت صدها تن از دانش آموزان دختر و پسر فارغ می شوند. بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی، این انستیتوت 7 بخش آموزش های فنی و حرفه‌ای دارد که کامپیوتر، امور ساختمانی، ترمیم موتر، نلدوانی، الکترونیک، خیاطی و آموزش زبان انگلیسی شامل آن می باشد. به گفته مقامات وزارت کار و امور اجتماعی، ناامنی ها در کشور سبب شده که زمینه کاری کاهش یابد. در غیر آن، به باور آنان این فارغان ظرفیت عملی کردن مهارت هایی را دارند که در این انستیتوت فرا گرفتند. در این حال تعدادی از فارغین مرکز آموزش های حرفه‌ای افغان کوریا نگرانند که ممکن زمینه کار برایشان مساعد نگردد. مسعود، یکی از این فارغین، در مورد برودیوزادی چنین گفت:
تقاضای ما از دولت است که باید برای کسایی که از هر رشته فارغ میشه بر وظیفه پیدا کنه. سنمل ما فارغ شدیم، ما مجبور هستیم کار کنیم. اگر ما کار نکنیم برای ما هیچ مفایدی نداره، به خانواده ما مفاید نداره. اینه کسایی که از هر رشته فارغ میشن، چه از افغان کوریا باشد، چه از مراکز دیگه مسلکی که در افغانستان وجود داره، زمینه کار مساعد کنه. نیمی از فسدی ادبای افغانستان بیکار است. اگر برای ازیا زمینه کار به مهیا نشه، امکانی از این داره که شاید باشن محتاج شون، باشن کارهای غیر قانونی رو انجام بده.
در افغانستان بیکاری یک مشکل جدی است و این مشکل با آغاز جنجال های انتخاباتی و کاهش نیروهای خارجی بیشتر گردیده است. در این اواخر اتحادیه صنعتکاران افغانستان گفته است هزاران تن که با نیروهای خارجی در این کشور مصروف کار بودند بیکار شدند. آگاهان امور میگویند اگر ناامنی ها در افغانستان ادامه یابد و پروسه انتخابات بیشتر از این طولانی شود، سرمایه گذاری و تجارت نیز در کشور کاهش خواهد یافت و بیکاری به یک مشکل جدی در افغانستان مبدل خواهد شد.
ساعت 5:30 به وقت کابل شد. این هم سرخط خبرها از جمشید حبیب‌زاده.
روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز برای سومین بار به دلیل اختلاف نظر میان نامزدان درباره طرز العمل تفتیش آرا متوقف شد. قمندان امنیه کابل گفته است که به خاطر تجلیل از ایام عید تدابیر جدی امنیتی را در شهر اتخاذ کردند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر گفته است که در ماه سرطان به شمول یک تبعه ترکیه 76 قاچاقبر مواد مخدر را تحت تعقیب عدلی قرار دادند. اسرائیل و گروه فلسطینی حماس در مورد یک آتش‌بس 12 ساعته که از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است موافقه کردند. و در یک کمین گروه مسلح دولت اسلامی یا داعش حدود 50 سرباز سوریه کشته شدند.
و حالا هم تازه ترین خبرهای ورزشی را نگین جهان آرا برایتان تقدیم می کند.
آینه روز ورزش.
تیم صادقی جام قهرمانی مسابقات فوتسال رمضانی را کسب کرد. به گفته مسئولین برگزاری این مسابقات، این بازی میان تیم‌های ستارگان و صادقی برگزار شده بود که تیم صادقی با شکست ستارگان از میان بیش از 70 تیم اشتراک کننده در این مسابقات جام قهرمانی را کسب کرد. ولی شاه حیدری مسئول برگزاری این بازی‌ها بر رادیو زدی گفت در این مسابقات بیش از 70 کلاب ورزشی شرکت کرده بودند که در 19 گروه 4 تیم میان هم رقابت کردند. هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی چهره‌های برتر گفته شده است. عبدالصادق صادقی باز هم برای 4 سال آینده به حیث رئیس فدراسیون بایسکل رانی کمیته ملی المپیک افغانستان انتخاب شد. رامین سالک مسئول مطبوعات المپیک بر رادیو زدی گفت آقای صادقی امروز بر اساس انتخابات 19 نماینده فدراسیون ولایات مختلف کشور با کسب 15 رأی موافق و 4 رأی مخالف به این پست انتخاب شد. عبدالصادق صادقی در جریان 4 سال گذشته نیز رهبری فدراسیون بایسکل رانی افغانستان را به دوش داشته است. و مسابقات تیم ملی هندبال ساحلی افغانستان تا یک هفته دیگر برگزار می شود. فدراسیون هندبال افغانستان می گویند در این مسابقات 16 تیم از ولایات مختلف کشور شرکت می کنند. یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال بر رادیو زدی گفت قرار است در این مسابقات نزدیک به 300 ورزشکار برای کسب عضویت تیم ملی با هم رقابت کنند. به گفته وی از این میان 16 چهره برتر عضویت تیم ملی هندبال ساحلی را کسب می کنند.
شیرنی هایی که در شهر شبرغان تولید می شود شهرت فراوانی دارد که در سالهای اخیر هم از لحاظ بسته‌بندی و هم از لحاظ کیفیت و نوعیت بهتر شده است. سفره های ایدی در افغانستان به انواع شیرنی ها آراسته می شود، اما فقر و بیکاری در سالهای اخیر سبب شده که مردم کمتر بتوانند بر رسم و رواج های پیشین خود پابند باشند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو زدی در این مورد از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
با نزدیک شدن عید سعید فطر بازار شیرینی فروشی در شهر شبرغان گرم تر شده است. شیرینی هایی که در شهر شبرغان تولید می شود شهرت فراوانی دارد که در سالهای اخیر هم از لحاظ بسته‌بندی و هم از لحاظ کیفیت و نوعیت بهتر شده است. سفره های عیدی در افغانستان با انواع شیرینی ها آراسته می شود، اما فقر و بیکاری در سالهای اخیر سبب شده که مردم کمتر بتوانند بر رسم رواج های پیشین خود پابند باشند. عالم رحمانیار خبر نگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد. آمد آمد عید همواره دو تصویر را در ذهن بازتاب می دهد. جشن خوشحالی، آراستن سفره‌ها با انواع شیرینی‌ها و لباس نو. در آستانه عید بازار شهر شبرغان که پر از میوه‌های عیدی می باشد گرم‌تر می شود. سفره‌های عیدی در شهر شبرغان در روزهای عید با انواع شیرینی‌ها آراسته می شود. اما فقر و بیکاری در سالهای اخیر سبب شده که مردم کمتر بتوانند و رسم رواج‌های پیشین خود پابند باشند. بسیاری از باشندگان شهر شبرغان از بلند رفتن نرخ میوه های عیدی شکایت کرده و عدم کنترل دولت را باعث بلند رفتن نرخ ها در بازار می دانند.
کنترل دیگه شاروالی شهر نیست، بسیار بی‌پس است. کلچه 140 روپیه، 150 روپیه، خب از کجا کنیم مردم غریب؟
در همین حال دکانداران شهر شبرغان می گویند که مواد ضرورت آنها توسط تاجران در این اواخر از خارج کمتر وارد می شود و قیمت ها هم از این سبب بالا رفته و برای کسب‌وکاران چندان مفادی باقی نمی‌ماند.
بعضی جنس‌هایی که تولید میشه از قبیل شیرنباب در سطح مملکت تو کارخانه‌های بسیار بزرگ و وسیع نیست که ضرورت مردم اکتفا یا همزمان ضرورت مردم برسانه بالا. بنابراین بسیاری مواد شیرنباب که امروز مصرف میشه کلا از بیرون میاد. یک مقدار جار جنجالایی که در حساب انتخابات به وجود اومد. این خودش یک سراسیمگی بزرگ از اقتصاد مملکت.
دکانداران شهر شبرغان کندی در روند واردات مواد غذایی و غیر غذایی و سایر کالاها را در نتیجه جنجال‌های انتخاباتی از عوامل بلند رفتن قیمت‌ها می‌دانند. آنها می‌گویند با وجودی که در بازارهای شهر شبرغان در نرخ دلار کاهش رونما شده، اما بالای نرخ مواد اولیه تأثیری نداشته است. این در حالی است که شاروالی شبرغان در روزهای ماه مبارک رمضان با نرخ‌های گاز و یخ کاهش به عمل آورده است، اما در نرخ نان خود گوشت و دیگر مواد اولیه کدام تغییراتی نیامده و مردم از این بابت بسیار نگرانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و در مسائل مربوط به منطقه و جهان، ایالات متحده امریکا از پاکستان خواسته تا جلو منسجم شدن شبکه حقانی را بگیرد. آژانس خبری رویترز به نقل از مقامات امریکایی خبر می‌دهد که شبکه حقانی در نتیجه عملیات نظامی در وزیرستان شمالی پراگنده شده است و واشنگتن از اسلام آباد خواسته تا جلو برگشت این شبکه را به پناهگاه‌های محفوظشان بگیرد. شبکه حقانی مسئول راه اندازی حملات خونین بر نیروهای افغان و ناتو دانسته می‌شود. مقامات امریکایی گفتند در صورت سرکوب نکردن این شبکه ممکن پاکستان میلیون ها دلار از کمک های نظامی امریکا را از دست بدهد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر این موضوع را دنبال کرده است.
ایالات متحده امریکا از پاکستان خواست تا به شبه نظامیان گروه حقانی که در اثر عملیات نظامی در وزیرستان شمالی پراگنده شدند اجازه ندهد به پناهگاه های محفوظشان در منطقه برگردند. شبکه حقانی که عمدتاً از مناطق مرزی پاکستان فعالیت می کند، مسئول راه اندازی عملات خونین بر نیروهای افغان و ناتو دانسته می شود. آژانس خبری رویترز به نقل از جفری ایگرز، عضو شورای امنیت قصر سفید گزارش می دهد که گفته است، شبکه حقانی در حال حاضر پراگنده شده، اما باید به آنها اجازه دادن نشود که دوباره به مناطق قبلی خود رفته و منسجم شوند. رویترز می گوید، در جریان عملیات نظامی که در ماه جون بر علیه شورشیان در وزیرستان شمالی آغاز شد، هیچ یک از افراد وابسته به شبکه یقانی کشته نشده و با آنها آسیب نرسیده است. ایالات متحده امریکا مکررن از پاکستان خواهان راه اندازی عملیات علیه شبکه یقانی شده است و این بار اسلام آباد نیز گفته که عملیات وزیرستان شمالی تمام گروه های شورشی به شمول شبکه یقانی را هدف قرار می دهد. جلیل عباس جیلونی، سفیر پاکستان در واشنگتن نیز گفته است، چون اردوی پاکستان قبلا راه اندازی عملیات نظامی در وزیرستان شمالی را اعلان کرده بود، این باعث شد تا شبکه یقانی به کلی از منطقه فرار کند. اما جیلونی افزوده است، اقدامات بیشتر اکنون باید در آن سوی مرز در افغانستان انجام شود، زیرا ممکن شبه نظامیان به آنجا پناه برده باشند. اکلیل اکیمی سفیر افغانستان در واشنگتن گفت است اطلاعات نشان می‌دهند که شبکه یقانی در داخل قلمرو پاکستان بوده و پس از راه اندازی عملیات نظامی در وزیرستان شمالی به جای امن در داخل خاک پاکستان پناه برده است. رویترز به نقل از جان آلن، جنرال متقاعد آمریکایی که در رأس نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان ایفای وظیفه کرده میگوید با آنکه پاکستان فرصت خوبی برای از بین بردن شبکه یقانی در جریان عملیات نظامی داشت اما چنین اقدام نکرد. هلن شبکه یقانی را مسئول کشته و زخمی شدن 500 نیروی خارجی در زمان کوریش خوانده است. مقام‌های آمریکایی اجدار دادند که باید پاکستان شبکه یقانی را سرکوب کند، در غیر آن میلیون‌ها دلار از کمک‌های نظامی آمریکا را از دست خواهد داد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله، سایر گزارش‌های ما را از وبسایت رادیو آزادی radio.com و آزادی رادیو دات او ار جی نیز میتونید بخونید و بشنوید. اگر با صفحات اجتماعی فیسبوک و تویتر نیز دسترسی دارید، آدرس های ماست facebook.com/azadiar و تویتر @radioazadi. آتش بس 12 ساعته میان اسرائیل و گروه حماس در غزه از ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی به اجرا گذاشته شد. پس از 19 روز جنگ، این اولین آتش بس طولانی میان دو جانب به حساب می آید. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا برای برقراری این آتش بس تلاش های زیادی کردند. مرکز خبری رادیو زدی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
پس از تقریبا 3 هفته آرامش نسبی در غزه بازگشته است. آتش بس از ساعت 8 صبح به وقت محلی که 9:30 پیش از چاشت به وقت کابل می شود آغاز شده و برای 12 ساعت ادامه خواهد یافت. اسرائیل و گروه حماس به این آتش بس بشردوستانه که از سوی سازمان ملل متحد و آمریکا درخواست شده توافق کردند. اردوی اسرائیل می گوید حملات را تا 8 شب متوقف می سازد اما با جستجوی تونل ها که از سوی شورشیان استفاده می شوند ادامه خواهد داد. در غزه یک سخنگوی گروه حماس میگوید تمامی فلسطینیان این آتش بس را رعایت خواهند کرد. پیش از این اردوی اسرائیل پیشنهاد جان کری وزیر خارجه آمریکا را برای آتش بس یک هفته‌ای رد کرده بود. تلویزیون دولتی اسرائیل گفت که پلان کری به صورت فوری رد شد اما وزرا به بحث‌ها در این مورد ادامه خواهند داد. وزیر خارجه آمریکا در سخنرانیش در قاهره خواهان آتش بس 7 روزه به خاطر عید سعید فطر شده بود. به صورت خاص ما روی مورد کار کرده ایم و تلاش میکنیم تا کامیاب شود. در حال حاضر ما روی صلح موقتی 7 روزه کار میکنیم. 7 روز آتش بس بشر دوستانه به احترام عید. برای اینکه بتوانیم مردم را در کنار هم بیاوریم تا با هم تلاش کنند و به یک آتش بس دوامدار و پذیرفتنی در دراز مدت دست یابند تا به ساختن پلان ها برای دراز مدت کار شود. بانک اسرائیل این پلان را رد کرد اما گروه حماس میگوید پیشنهاد وزیر خارجه آمریکا را مطالعه میکند. جان کری در قاهره با منشی عمومی سازمان ملل متحد هم دیدار کرد و بحران اخیر میان اسرائیل و غزه را مورد بحث قرار داد. آقای کری گفته که امروز در پاریس با وزیران خارجه قطر و ترکیه که گفته میشود بر گروه حماس نفوذ زیاد دارند دیدار میکند. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که حکومت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواسته است تا برای اردوی آن کشور اجازه داده شود که تونل های قابل استفاده از سوی گروه حماس را تخریب کند. از آغاز جنگ 19 روزه در غزه تا حالا 820 فلسطینی و 38 اسرائیلی کشته شدند. در تازه ترین حمله اسرائیل که صبح امروز پیش از برقراری آتش بس صورت گرفت 8 فلسطینی به شمول 4 کودک در شهر خان یونس کشته شدند.
ساعت 5:42 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. روسیه اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار داده و میگوید اروپا با وضع تحریم های بیشتر بر مسکو همکاری در مسائل امنیتی هر دو جانب را با خطر روبرو میکند. این در حالی است که اتحادیه اروپا 15 نفر و 18 مؤسسه روسی را در رابطه با بحران اوکراین در لیست تحریم هایش قرار داده است. این تحریم های اضافی در جریده رسمی اتحادیه اروپا به روز شنبه نشر و سپس به اجرا گذاشته شد. باز هم فرشتنگاه با جزئیات بیشتر در مورد.
وزارت خارجه روسیه میگوید وضع تحریم‌های بیشتر اتحادیه اروپا بر مسکو همکاری در مسائل امنیتی را با خطر روبرو می‌کند. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است لیست تحریم‌های اضافی بر مسکو شواهد مستقیم است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک مسیر برای توقف تدریجی همکاری بر سر مسائل مربوط به امنیت با مسکو را در پیش گرفتند. اتحادیه اروپا 15 نفر و 18 مؤسسه روسی را در رابطه با بحران اوکراین در لیست تحریم‌های خود جا داد. این تحریم‌های اضافی در ژورنال رسمی اتحادیه اروپا به روز شنبه نشر و سپس به اجرا گذاشته شد. در بین افراد که بر سفر آنها محدودیت وضع شده و سرمایه‌هایشان منجمد گردیده است، نام رهبر چچنیا رمضان قدیروف، رئیس اداره استخبارات خارجی روسیه، میخائیل فرادکوف، رئیس اداره خدمات فدرالی روسیه، الکساندر بورتنیکوف و همچنان رهبر خودخوانده جمهوری نامنهاد دونسک پاول گوباروف شامل شده است. دیپلمات ها گفتند که سفیرهای اتحادیه اروپا روی قانون از تحریم ها موافقه کردند که بر اساس آن دسترسی روسیه به بازارهای سرمایه گذاری، سکتور دفاعی و واردات محصولات آن را هدف قرار می دهد. اتحادیه اروپا تا کنون با وضع تحریم های اقتصادی بر روسیه از بیم آن که مبادا عواقب آن اروپا را آسیب پذیر کند، تمایل نشان نداده بود. روسیه در حال با تحریم‌های جدید از سوی اتحادیه اروپا روبرو شد که تیاره مسافربری خطوط هوایی مالیزیا هفته قبل در نتیجه اصابت راکت در شرق اوکراین سقوط کرد. مسئولین سانحه هوایی که 298 تن در آن جانهایشان را از دست دادند، جدای طلبان طرفدار مسکو دانسته می شوند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. من جوبین احمدی به همکاری همکارانم باز هم ساعت 6:30 شام میزبان شما خواهیم بود، اما حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت مند باشید. در آغاز برنامه شما را با سید الهام فانوس، جوانی که در بین 30 کشور جهان در بخش موسیقی پیانو مقام سوم به دست آورده آشنا می سازیم.
من مسابقه پیانو بود که بین 30 کشور بود که من مقام سوم از آن خود کردم
و در مورد کارها و فعالیت‌های هنری سخنان خود داشتیم. تقیبو در مورد انستیتوت ملی موسیقی افغانستان جذب جوانان به این مرکز گزارش تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، موسیقی پیانو را که شنیدین یکی از نواخته های سید الهام فانوس بود. سید الهام فانوس در یک خانواده هنرمند و روشن فکر تولد شده و متعلم صنف 12 انستیتوت ملی موسیقی در رشته پیانو است. او که در سن 5 سالگی علاقمند نواختن طبله بود، رفته رفته نظر بر شوق و علاقش به موسیقی پیانو و تشویق خانواده ای آنها را در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان پیش گرفت. الهام فانوس 7 بار برای آموزش و اجرای کنسرت به کشورهای مختلف سفر کرده و در شماره از آنها اشتراک نموده و یکی از مسابقات که بین 30 کشور جهان به نام گلدن کی یا پرده های طلایی بود، توانست مقام سوم از آن خود کنه.
کنسرت که ارکستر ما یک تور داشتن به طرف ایالات متحده امریکا و واشنگتن کنسرت داشتیم در سه جای بسیار بزرگ جهان. من خودم شخصم در پولند هم سفر کردیم به کنسرت، هالند، سویزرلند، ایتالیا، 3 بار جرمنی خودم رفتیم شخصم، که یک بار من مسابقه پیانو بود که بین 30 کشور بود که من مقام سوم از آن خود کردم و مسابقه به نام گلدن کی بود، پرده های طلایی. یکی از اسپانسرهای جرمن که ما را خواستن از افغانستان هم یک نوازنده باشه. من هم روی بچه همیم که وان بسیار بچه بایستی دارست از مکر بزرگتر است فیلن در این مطب استاد شما ما و از اون مقام سیم بود.
او میگه که در این مسابقه زیادتر پارچه های غربی نواخته می شد از اینکه در بین 30 کشور توانسته پارچه های غربی بنوازه خیلی براش جالب بود. سید الهام فانوس میگه هدفش از نواختن پیانو و اشتراک در چنین مسابقاتی است تا چهره نو موسیقی افغانستان توسط هنرش به جهانیان نشان بده، چرا که هنوز هم مردم جهان افغانستان به دید منفی یعنی دیدگاه سرزمین جنگ می نگرند.
هدف خود می بود که من خود نشان بدم به اروپا و یکی از آرزوهای بزرگم است که چهره دیگه افغانستان از طریق هنر خود نشان بدم، به خاطر که در تمام جهان در تلویزیون و در رادیو چهره منفی افغانستان نشان میدن. آرزوی من است که چهره مثبت افغانستان به جهان نشان بدم، بفهمانم که افغان هم به استعدادهای داره که همه را شما مقابله کنم.
فانوس در ادامه گفت نه تنها جهانیان افغانستان به این نظر میبینند، بلکه خود مردم افغانستان هم تا هنوز هنر موسیقی را خوب نمیپذیرند. او گفت کوشش میکنه از طریق هنر و فعالیت‌های هنریش نظریات منفی مردم دور کنه و از جوانان هم خواست تا به فکر و علاقه خود که به هنر موسیقی دارن پیش برن و در فکر گپ‌های دیگران نشوند.
بعد اشخاص هستن که واقعا کنا فکر هستن، از یک فکر نو ندارن، یک ابتکار کردن نمیتونن، مبتکر نیستن. و من امید ارزیم از دقیقه گپ مردم هیچ وقت خالی نشه، همیشه آدم به کار خود ادامه بده حتما یک جای میرسه. از نظر من استعداد هیچ وقت پنهان نمیمونه، پنهان نمیمونه، همیشه آشکار میشه.
که از نواختن موسیقی خود لذت میبرم میگه موسیقی که کار میکنه موسیقی آرام است و این نوع موسیقی انسان به یاد گذشته ها نیز مندازه. از او پرسیدیم کدام پارچه موسیقی است که خودش به یاد گذشته و رویاهایش ببره و احساس راحتی کنه. او یکی از پارچه هایش برای ما نواخت که با هم بشنوید. فانوس در زمینه‌ای که نواختن موسیقی پیانو را در انستیتوت ملی موسیقی پیش می‌برد، در سایه مکاتبام ادامه می‌ده و او میگه انسان در پهلوی هنر باید سواد مکمل هم داشته باشه و در آینده با آن که می‌خواد یک پیانوست مشهور شود، رشته حقوق و ادبیات هم دوست داره.
فرق بین یک هنرمند بی‌سواد و هنرمند دانشمند چی است؟ شخصا خودم در یک تلویزیون گپ بزنم، فهمیده شد از گپ زدن آدم که یک هنرمند واقعا حرفه‌ای است. تنها هنرش نیست که بنوازه، فقط موسیقی، گپ زدن و بعد از مضامین ریاضی چیزا واقعا مهم است. در ریاضی فیزیک مکمل ارتباط داره به موسیقی، یک چیز ضروری است فیزیک ساوت ماج کلازی به موسیقی ارتباط داره. ما باید بفهمیم تا جای که معلومات دارم رئیس جمهور کانادا خودش یک آوازخوان است، حتما او کسایی است هم سیاست خواندن یا یک علم دیگر در پولی موسیقی خوانده. در اول من خودم شخصا علاقه داشتم فقط پیانو را، حالا علاقه دارم فقط پیانو را، اما مهم است که من رشته دیگر هم بخوانم. من علاقه من به حقوق و ادبیات هستم.
سید الهام فانوس آرزو دارد تا تحصیلات در رشته پیانو در خارج از کشور ادامه بده و در پهلوی پارچه های غربی که می نوازه پارچه های افغانی را هم در قید نوت بیاره و دوباره به کشور برگشته و خدمت را انجام بده.
من شخصا خودم این آرزو را دارم که یک پیانیست جهانی شم و تمام جهان مرا بشناسه و یک صورت خاص برخوردار باشم، یک واقعا هنرمند باشم که به جامعه خود خدمت کرده بتانم و به جهان نشان بدم افغانستان دستاورده افغانستان. آرزوی میست که من میخوایم به کشورهای دیگه تحصیل کنم، به خاطر تحصیل خود بدون پارچه از وقت در اوج آدم یک نوازنده که بره پارچه خود را میخواین، این پارچه ما را چیزی کار کردن میتانین. من خودم زیادتر کوششم سر از اوست و آرزوی میست که پارچه افغانی خود ما را در قید نوت بیارم به این شکل نوت غربی که از اروپا سه بند قید از او جور کنم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. موسیقی را که شنیدین توسط شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان اجرا شده بود که سید الهام فانوس یک تن از شاگردان یک اکادمی هم توانست توسط فراگیری موسیقی دایی اکادمی مقام سوم در بین 30 کشور جهان از آن خود کند.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جمله برنامه‌های انکشافی وزارت معارف است که شروع کار این نهاد در سال 2010 میلادی به کمک مالی برخی از کشورها و هنرمندان خارجی آغاز شد. بیاین بیشتر هدف از ایجاد اکادمی ملی موسیقی افغانستان از احمد ناصر سرمست، مسئول و بنیانگذار این انستیتوت بشنویم.
هدف از ایجاد انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با سازی سنت‌های موسیقی افغانی از طریق تعلیم و تربیت موسیقی، حفظ و نگهداری موسیقی سنتی افغانستان و یکی از اهداف اصلی انستیتوت ما تربیه شاگرد پروفشنال و یا هنرمند موسیقی پروفشنال بر افغانستان است و از طرف دیگر تضمین تنوع موسیقایی در افغانستان است.
محمد مراد زرابی یک تن از استادان و عامر دپارتمنت موسیقی اکادمی ملی موسیقی میگه دروازه ای اکادمی برای تمام اقوام باز است که سالانه 150 شاگرد به این اکادمی میآیند و تاپ‌ترین اونا تحت شرایط خاصی اکادمی انتخاب میشن. در این انستیتوت 50% شاگردان مکاتب که از صنف سوم فارغ شده باشند و 50% جوانان و نوجوانان مؤسسه آشیانه و روی سرک جذب نموده تا صنف 14 هم آموزش میتن.
شرایط مکاتبی است که صنف 3 فارغ شده باشه و در صنف 4 ما با یک امتحان البته که تست استعداد باشه که فردا نه وقت از او زایه شود نه وقت استاد ما زایه شود، چون در اینجا سر هر شاگرد زیاد سرمایه گذار میشه. بعدا شاگرد جذب میکنیم که سالانه در حدود 150 شاگرد ایجام میام. ما اموش شاگردی که تاپترین باشه او را میگیریم، چون مضامین مسلکی هم در اینجا درس میخوانه، هم مضامین تمام که در مکاتب میخوانن که در حدود 15-16 مضمون هم صنف 4 میخوانه.
شماری از شاگردان انستیتوت ملی موسیقی که آلات موسیقی را در این مدت آموزش دیدن این برنامه ها را برایشان سودمند دانستن. میگفتن که مردم نباید هنر موسیقی را دست کم بگیرن و باید خانواده ها اطفال و نوجوانانشان که به این هنر علاقه دارند تشویق نمایند. بیاین حرفای ایدی از جوانان اکادمی ملی موسیقی افغانستان با هم بشنویم.
سلام، سونم سعیدی هستم، یکی از شاگردان این انستیتوت ملی موسیقی. مدت 4-4.5 سال میشه که ویولا می نوازم. بیشتر از او که 2-2.5 سال ویولن می نواختم. افغانستان بسیار پست مانده، از او خاطر ما می خواهیم که با می قسمتی که ما می نوازیم موسیقی را یکم بیشتر برسانیم. از مادرها و پدرای خود می خواهیم که امی دخترها را در خانه محکم نکنن، یعنی نگذارن که او از چیزی که هرمان داره و یا چیزی که استعدادش از باید استعداد از دخترای خود و یا پسرای خود پیش ببره، با نه که دخترها و بچه‌ها یا چیزی از خود جور کنن.
من سمیر است، مدت 3 سال میشه وایلن کار میکنم. خود شوق علاقه خودمون بود. در پالی از استادام گفتن وایلن برش خوب است، میخواییم تا سنف 14 در مکتب موسیقی با پایین برسانم. در پالی هنر موسیقی درس هم میخوانیم که فیزیک، بیولوژی، کیمیا، دری، ساینس مضمونای مکتب میباشه. دیگه مضمونای موسیقی داریم که تیوری میباشه، سلفیج دیگه مضمونای موسیقی.
بسم الله یاد کنه شاگردان استیمولی موسیقی میباشم. مدت 3 سال میشه چیلو می نوازم. وایلون چیلوستا شکل وایلون نداره، از او بزرگتر است. وایلون داشان گرفته میشه و در پایین پای گرفته میشه. بسیار استادای مجرب است داخلی و خارجی، بسیار تدریس های عالی ما را تدریس میده. اگر خدا بخواد در این دنگ موسیقی چیلو نواز خوب شد.
من اسم محمد رشاد است، مدرم صنف 11 ام انستیتوت ملی موسیقی هستم و در رشته پرکاشن یا ضرب مدت 3 سال میشه اینجا درس میخوانم. البته در قصر ملی افغانستان فعلا می نوازم و غیر از دیگه برنامه های دولتی و که مربوط معروف میشه هم نواختیم.
محمد مراد زرابی، عامر دپارتمنت انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفت اکادمی ملی موسیقی زمینی که جوانان از دروس مکاتب آموزش موسیقی میتن یک اندازه کمک هم میکنه و برخی از سهولت ها را در اختیارشان قرار داده.
50% که برای اطفال بی بزاحت ما یعنی زمینه تحصیل مساعد میکنیم و در پالو از اینا ما در حقیقت یک مقدار مسائل مالی را کنم و جیب خرچ را ما خوشبختانه برای شاگرد خود یونیفرم بسیار خوب داریم. سالانه مثلا 2-3 دفعه برای زنا لباس جور میکنیم و سفر آخر در اختیار زنا است و ترانسپورت به جا برای زنا داریم و همچنان غذای چاش برای زنا در نظر داریم. انستیتوت ملی موسیقی از ساعت 8 بجه تا ساعت 3 بجه در اختیار شاگردان هست. تا 6 بجه ما در اختیار شاگردان هستیم. کسانی که میخواهد تمرین زیادتر کنه ما تا 6 بجه در اختیار زنا هستیم.
از آقای زرابی پرسیدیم جوانان که علاقمند آموزش و یادگیری موسیقی به شکل مسلکی هستند، به خصوص جوانانی که در ولایات هستند، آیا میتونن به اکادمی ملی موسیقی افغانستان افغانستان راه پیدا کنند و موسیقی را آموزش ببینند؟ در پاسخ چنین گفت:
برای کسانی که از ولایت میگیریم و کسانی که از پرورشگاه میگیریم، برای اونها در موعد انستیتوت تکنولوژی وزارت معرف بر ما جای دادن. ما لیله در حال جورکنش انشاءالله در سال دیگه ما شاگردان ما که از ولایت از تمام ولایت ما میگیریم در اونجا. برای جوان ها که شامل مثلا رسمی اونها ساخته نمیتونیم، نظر به علاقه ایشان که بیان اینجا اشتراک میکنن. ما دو موضوع برای اونها داریم که یکی آکادمی زمستانی است که سالانه از طرف زمستان برگزار میشه برای دو ماست میگیریم، و یک موضوع دیگه از 3 تا 6 بجا یا 8 بجا ما یک برنامه داریم که هر حاله موسیقی که میخوایم ما با استاد اونا رو تنظیم میکنیم که اونا تمام موسیقی خود فرا بگیرن، با استاد خود تنظیم میکنه که ساعت وار. البته او 4 چیز داره. نظر به کورس های شخصی کمتر ما میگیریم، در اینجا ما 2000 فیس میگیریم. ثبت نام ماجریان دارم ولی آغاز نکردیم. البته بر طبقه هنوست کاملا باز یک مقدار رایگان از دیگه.
بعد آخر محمد مراد زرابی، استاد و عامر دیپارتمنت انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، از دستاوردهای جوانان ای اکادمی یاد کرده، گفت از ایجاد ای اکادمی تا حال دستاوردهای چشمگیر در بخش موسیقی داشته. آرزو می‌بریم که جوانان هنردوست موسیقی را به شکل مسلکی و اکادمیک فرا بگیرند تا موسیقی افغانستان به همیش زنده باقی بمانه. برنامه ای هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین خاتمه دادن. تا نشر برنامه بعدی و مطالب دیگر، خداوند یار و مددگارتان.